تقویت نفاق در بین اون افرادی که سست ایمان بودند، اونها رو از دور امام متفرق بکنه تا جایی که حتی حمله بکنن به خیمه امام و عملا تعداد افرادی که مایل بودن کنار امام بیستند، نه به عنوان سیاهی لشکر بلکه به عنوان کسانی که در جنگ شرکت بکنن بسیار کم شد، امام تصمیم به صلح گرفتن، چیزی که بارها شنیدیم صلح امام حسن مجتبی علیه السلام. علت این تصمیم ضعف امام نبود، همینطور که ما در کلام امامان دیگه همین رو داریم. علت این تصمیم این بود که شرایط اون زمان با توجه به تعداد بسیار کم افرادی که در کنار امام باقی موندن، اقتضاش این بود که امام چنین صلحی را بپذیرن تا بتونن از این افراد مراقبت کنن. وقتی با مفاد صلح امام رو نگاه میکنیم، امام چند مورد رو بر اون متمرکز شدن و معاویه با اون موافقت کرد، گرچه بعدن اون رو شکست. از جمله اینکه حکومت باید بر اساس قرآن و سنت پیامبر باشه. معاویه حق نداره جانشین تعیین بکنه. جان و مال مردم در تمام مناطق اسلامی باید در امان باشه. و همینطور به طور خاص شیعیان و یاران امام علی باید امنیت داشته باشن و معاویه علیه اونها نباید اقدامی بکنه. هر گونه لعن و ناسزاگویی به امام علی هم باید ترک بشه توسط معاویه که مدتی بود این سنت و اون به عنوان یک خدعه در پیش گرفته بود. و همینطور باید اهل بیت پیامبر خدا که شامل خود امام، امام حسین علیه السلام و سایر افراد میشد، اینها در امان باشن. امام این راه رو انتخاب کردن چون لازمه وفاداری به سنت پیامبر و لازمه این که بتونن این سیره رو حفظ بکنن این بود که در اون زمان صلح کنن، چون خودشون در اون قدرت نبودن تا بتونن بجنگن. همینطور که ما در سوره علمی بعدی هم داریم، به استثنای امام حسین علیه السلام که مردم به ایشون روی آوردن و چون مردم روی آوردن امام هم رفتن به سمت اونها تا حکومت تشکیل بدن، درباره بقیه ائمه هم داریم که گاهی به اونها هم اعتراض میشد چرا شما نمی جنگید، چرا بر نمی خیزید، چرا نشستید، و ائمه جواب میدادن چون تعداد یاران ما خیلی کمه، اگر ما بخوایم با این تعداد بجنگیم همین یاران رو هم از دست میدیم، خودمون هم از بین میریم. پس در واقع حفظ اسلام نا و وفاداری به این اسلام در یک زمانی به طور خاص در زمان امام حسن که ما الان داریم صحبت میکنیم لازمش این بود که امام بیان صلح بکنن تا بتونن از اون ارزش ها محافظت بکنن. و همین صلح امام زمینه ای شد برای قیام امام حسین، چون معاویه شکست بندهایی که الان خدمتون گفتم رو، جانشین پسرش رو یزید رو تعیین کرد، مستقیما به صف امام علی میپرداخت، شیعیان رو مورد آزار قرار میداد و این شد زمینه قیام امام حسین علیه السلام، در حالی که خود امام حسن تا آخرین لحظه بر این پیام و بر این صلح نامه پایدار بودن و وفاداریشون رو نشون دادن، با وجود اینکه طرف مقابل دشمن بود، معاویه بود، ولی امام به این صلح نامه‌ای که برقرار شد تا آخر وفادار موندن.
البته یه نکته من اینجا بگم، این تا آخر وفادار موندنه خدای نکره شبهه‌ای در ذهن کسی ایجاد نکنه، چقدر خوبه که اینجا این مقوله رو باز بکنیم، چون اگر هر توافقی هم با هر کسی میکنی، اگر طرف مقابل بزنه زیر توافق نامه ولی شما پای بند باشی، این یه دلیلی داره، چرا که ما همونجوری که شما فرمودید سکوت امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام، صلح امام حسن مجتبی علیه السلام و قیام ابا عبدالله الحسین علیه السلام در یک راستا بود و بنا به فراخور و وضعیت زمانه بود. اگر امام حسن مجتبی علیه السلام نمیموندن پای اون صلح، کلن ریشه اسلام خشکونده میشد و از بین میرفت، یعنی هیچ حرکتی دیگری نمیشد انجام داد. اما در جایی که میشود حرکت دیگری کرد که قیام ابا عبدالله الحسین علیه السلام هست، دیگه اون صلح و پایبندی و این چیزا اصلا دیگه معنا نداره برای این کار. خواستم اینو بگم، خدای نکرده شبهه‌ای تو ذهن کسی ایجاد نشه.
بله کاملا درسته، ممنون. این نکته دقیقتون، تا زمانی که مردم اقبال بکنن، ائمه علیه السلام چه در دوره امام علی علیه السلام چه در دوره امام حسین علیه السلام ما این رو میبینیم و چه انشاءالله در دوره امام زمان حضرت مهدی عجل الله همین رو خواهیم داشت، ائمه هرگز نمی نشینند.
انشاءالله
اگر مردم روی برگردونند و به همچون که شما شاید تایید اصل اسلام در خطر باشه، با وجود اینکه ائمه مشروعیت خودشون رو قبول دارن و هرگز طرف مقابل رو مشروع نمیدونن، ولی به خاطر اینکه مقبولیت اجتماعی نیست،
اولا حفظ اسلام بوده.
بله. حفظ اسلام و حفظ اهل بیت و حفظ شیعیان بوده.
بله، چیزی غیر از این نیست. مثل تو زمانه ما که الان اولا حفظ نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هست. اما بریم سراغ جناب سلمان فارسی.
بله، با کمال میل.
آره، که آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در مورد ایشون فرمودن که سلمانو منا اهل البیت.
دقیقاً. بله. و من اتفاقا اینجا میخوام یک گره‌ای بزنم بین سلمان و منا اهل البیتی که پیامبر فرمودن درباره سلمان فارسی.
بله.
و بین اون چیزی که امام حسن حتی بعد از صلح هم بارها در سخنانشون اشاره میکردن به اینکه ما از اهل بیتیم، یک گریزی داشته باشیم به گذشته سلمان، کسی که در از زرتشتی بوده.
بله.
تعلقی اصلا به اون محیط نداشته، به محیط عرب، ولی به خاطر اینکه در جستجوی حقیقت به وفادار به حقیقت، اگر ما بگیم امام حسن علیه السلام وفادار به مسئولیت بودن، درباره سلمان به یک اصطلاح خاص بخواهیم بکار بریم، سلمان وفادار به حقیقت بود.
سلمان میتونیم بگیم که به قول حضرت آقای شهیدمون امام خامنه ای رضوان الله تعالی علیه، این وفاداری که شما میگید وفاداری حقیقی، به قول حضرت آقای شهیدمون با بصیرت همراهه. یعنی بحبا. انسان در حوادث و فتنه ها بتونه مسیر حق رو تشخیص بده و در اون ثابت قدم بمانه. درست سلمان فارسی در اصل زرتشتی مذهب بودند، اما این بصیرت رو داشتن و راه حق و اون کمال رو پیدا کردن، با اون بصیرت پایبند شدن به اصول اسلام. بله،
بله، دقیقا. سلمان با وجود اینکه زرتشتی بود، سلمان شما هم اشاره فرمودید، بارها سفر داشت به مناطقی که مسیحی نشین بودن. من از شنوندگان عزیز میخوام حتما درباره تاریخ زندگی سلمان مطالعه کنن، بسیار تاریخ جالبی داره. اون در خیلی مناطقی رفت و در کنار خیلی از مسیحیان خدمت کرد، ولی در یک دوره ایشون مسیحی شد، چون مسیحیت رو بهتر از زرتشتی یک گام جلوتر دید. و بعد به اون بشارت دادن بزرگان مسیحی که پیامبر موعود خواهد اومد در سرزمین مکه، و این شد که سلمان با وجود اینکه دوباره تو این مسیر دچار یک سری دردسرهایی شد و به اسارت هم گرفته شد، ولی تو این مسیر موند تا رسید به مکه، پیامبر رو دید، علائم پیامبری رو در ایشون ملاحظه کرد و اسلام آورد و بر اسلامش ایستاد. یعنی یک بخش زندگی سلمان برمیگرده به پیش از اسلامش و پیش از اون که پیامبر رو ببینه، یک بخش برمیگرده به اون زمانی که پیامبر رو دید و اسلام رو بود، و بخش سوم هم اگه بخوایم بگیم برمیگرده بعد از پیامبر خدا. سلمان از معدود افرادی بود که بعد از پیامبر خدا بر خلافت و امامت به حق امام علی علیه السلام ماند. تعداد افرادی که ما داریم در بین صحابه که ماندن و شهادت دادن به اینکه پیامبر خدا امام علی رو خلیفه بلافضلشون قرار داده بسیار کمه. یکی از این افراد سلمان.
بله.
و همین شد که سلمان تا آخرین لحظه معیار حق ماند، بر حق استوار ماند، چه زمانی که حق در اکثریت بود زمان پیامبر خدا، چه زمانی که حق در اقلیت قرار گرفت زمان امام علی علیه السلام، یعنی بعد از پیامبر زمان خلف. با سلمان بعد امامت امام مان، برای اینکه جایگاه حق برای ایشون مان، و همین شد که شد سلمان و منو اهل البیت به قول شما. یعنی وفاداری به اون با اون بصیرتی که شما میفرمایید در گروه پیروی از روح اهل بیت، این چیزی که ما از دینمون به دست میاد، در گروه اینه که شما در این حال که به وطنت پایبندی، به ملیتت پایبندی، به اینها احترام میذاری، ولی اصل و اولویت رو بذاری بر اون چیزی که خداوند در این دنیا به عنوان راهبران تو قرار داده، و اون راهبران هم اهل بیتن. امام حسن تاکید میکردن بر اینکه ما از اهل بیتیم، مردم نیومدن به سمتشون مگر یه عده کم. سلمان چون این اهل بیت رو شناخت، پای این اهل بیت ایستاد و شد سلمان محمدی. این شد که پیامبر هر وقت می‌دیدن کسی به سلمان بی احترامی می‌کنه، به خاطر اینکه اون از نژاد فارسه به شدت برخورد میکردن و بسیار برای سلمان احترام قائل بودن، همینطور حضرت زهرا، همینطور امیر مؤمنان، چون سلمان با بصیرت بر حقیقت ایستاد.
بله، جناب سلمان فارسی اولین کسی بودن که قرآن کریم رو هم آیات رو به فارسی ترجمه کردن و گاهی وقتها کار ترجمه رو هم انجام میدن و کتاب های متعددی در باره جناب سلمان فارسی هست که یکیش اگر اشتباه نکنم سلمان فارسی پیشگام رابطه ایران اسلام، کتاب های متعددی هست، اگه دوستان برن بخونن خیلی عالیه. این جمله پایانیتون هم رو در مورد این جوانان هم اگر بگید جمع‌بندی کوتاهی باشه ممنونتون میشم.
بله حتما با کمال میل. برای این قسمت من خیلی با خودم فکر کردم، به نظر من اون چیزی که در قالب هنر امروز برای جوان ما بیشترین جذابیت رو داره فیلم هاست. فیلم‌ها یا ویدیوهایی که تهیه میشه یا حالا به زبون خودمون تر ریلز هایی که توی اینستاگرام گذاشته میشه، اینقدر چون من خودم استادم و دائم با نسل جوان سر و کار دارم، اینقدر که بچه‌ها برای زبان هنر میرن سراغ این قبیل کلیپ‌ها، اصولا کمتر سراغ هنرهای دیگه میرن، کمتر ما دیدیم که مراجعه بکنن. خب الان قالب فیلمسازی به چه سمتی رفته؟ به سمت یک معنایی و اون لذت جوی آنیه، یعنی شما بتونید در لحظه به لذت برسید ولو با هر وسیله‌ای، که دقیقا این مفهوم مقابل وفاداری، وفاداری لازمه شناخت یک معناست، چیزی که ما الان تاکید کردیمش درباره مامحسن، درباره سلمان، هر دوی این بزرگواران اون معنا رو شناختن و پشت ایستادن. اگر معنا وجود نداشت پشت نیستادن. تو وفاداری لازم نشین. وقتی شما معنا رو بیارید روی چیز کم ارزش، معنا رو بیارید روی ثروت دنیا متمرکز بکنید، روی قدرت متمرکز بکنید ولو به هر وسیله‌ای بهش برسید، دیگه وفاداری معنا نداره. یعنی وفاداری اینجا عملا کشته میشه. وفاداری جایی که یک مفهوم مقدس قرار داده بشه.
بله.
و در این حال استقامت هم که بعضی از شنوندگان عزیزتون هم اشاره کردن، حالا این مقدار ما تخصصی تر بگیم تاب‌آوری.
بله.
وفاداری لازمه که ما تاب‌آوری داشته باشیم تا بهش برسیم، تعهد داشته باشیم تا بهش برسیم.
به قول جمله پایانی از جناب حافظ بگم که میفرماید وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافری است رنجیدن.
بله.
وفاداری زخم داره، شمشیر داره، شهادت داره، خون داره، باید پای همه ایناش بایستاد. خیلی ممنون و متشکرم سگا خانم دکتر فاطمه نجارزادگان، عضو هیئت علمی دانشکده معارف دانشگاه تهران. ممنونم خانم دکتر، از شما آموختم. شب خوبی رو براتون آرزو میکنم و خدا نگهدارتون باشه انشالله.
بزرگوارید، من هم از گفتگو با شما لذت بردم.
متشکرم.
و از خواهش میکنم، تک تک شنوندگان عزیزتون تشکر میکنم. شب همگی بخیر و اعتماد دارم.
محتاجیم به دعا، خداحافظ شما باشه.
خدا نگهدارید.
در حقیقت پیام مشترک امام حسن مجتبی علیه السلام و جناب سلمان فارسی برای امروز ما اینه که وفاداری یعنی موندن در کنار حق، نه تا زمانی که آسونه، بلکه درست زمانی که هزینه داره.
زندگی ائمه علیهم السلام رو که 250 سال طول کشیده زندگی یک انسان به حساب بیارید، یک انسان 250 ساله از هم جدا نیستن، کلهم نور واحد. در مورد کار امام حسن ما هیچ در صدد نمیاییم از موضع دفاع حرف بزنیم که چرا صلح کرد و چه موجباتی داشت. امام حسن اگر صلح نمی کرد یقینا اسلام ضربه می دید، برای خاطر این که اون چهره افشا نشده بود، مردم هنوز حقایق را نمی دانستن. تبلیغات و پول و کارهای گوناگون سیاسی اون چنان جب بدی به وجود آورده بود که امام حسن اگر اون روز خود را و جان خود را و جان اصحاب نزدیک و معدود خود را از دست می داد، چیزی از اسلام باقی نمی موند. آگاهانه مقاومت کردن، تکلیف را فهمیدن و ایستادن، این کار امام حسن. امام حسن یکی از شجاعانه ترین اقدام ها رو برای انجام این تکلیف انجام داد. چرا؟ برای خاطر این که به همه ائمه فقط دشمنان بودند که طعن می زدند، اما پیچیدگی کار امام حسن و ظرافت اون موضع اون چنان بود که حتی دوستان او هم به او طعن می زدند، نمی دانستند و به او یا مذل المؤمنین می گفتند، اما صبر کردند. حسن بعد از حادثه متارکه جنگ بنا کرد تشکیلاتدهی و سازماندهی، اون کاری که تا اون زمان انجام نشده بود، لزومی هم نداشت، امکان هم نداشت. یک سازماندهی عظیم شیعی رو به وجود آوردن. این همون سازماندهیه که شما در کوفه، در مدینه، در یمن، در خراسان، در مناطق دوردست حتی نشانه های او رو میبینید زمان امام حسین. و بعد از ماجرای شهادت امام حسین همون سازماندهی بود که ماجرای توابین به وجود آورد، ماجرای مختار رو به وجود آورد، ماجراهای فراوانی رو در دنیای اسلام ایجاد کرد که تا آخرم نذاشت آب خوش از گلوی خلفای بنی امیه پایین بیاد. این تشکیلات زمان امام حسین بود که امام حسین وقتی شهید میشد میدونست که دنبال خودش یه تشکیلاتی رو داره باقی میگذاره که اینها پرچم رو بالا نگه خواهند داشت و نمیگذارن که قضیه لوس بشه و حقیقت مکتوم بمونه. جنگ نظامی را امام حسن با اون دشمنی که قبلا باید افشا بشود و سپس با اون مبارزه بشود متوقف کرد تا جنگ سیاسی، جنگ فرهنگی، جنگ تبلیغاتی و جنگ اسلامی خود رو با او شروع بکند. نتیجه این شد که بعد از آنی که امام حسن از دنیا رفت و امام حسین علیه السلام هم 10 سال دیگر همون راه امام حسن را ادامه داد، وضعیت دنیای اسلام به اونجایی رسید که دیگه می توانست فرزند پیغمبر اونچنان شهادتی را بپذیرد که تا آخر تاریخ دنیا اون شهادت بماند و منشأ آثار مقاومت‌آمیز و بزرگ بشود و اسلام را زنده نگه بدارد. این کار امام حسن.
تو گفتگویی که با خانم دکتر نجارزادگان داشتیم یه بخشی بود، من گفتم خدا نکرده شاید ایجاد شبهه‌ای بشه و حضرت آقای شهیدمون با این بیانات قرا و شیواشون چقدر اون چیزی که من حدس می‌زدم که ممکن حال ایجاد شبهه بشه چقدر زیبا. ممنونم از خانم ترسا که این بخش رو انتخاب کرد بدون که حالا بدون مسئله چی هست و اینها، از قبل آماده شده بود. چقدر زیبا بیان فرمودن حضرت آقا، چقدر تبیین زیبایی کردن و انشاءالله به حق این شب و روزهای عزیز، به حق قریبی آقای امام حسن مجتبی علیه السلام، امروز هم پیکر چند تا از بچه های مدرسه شجره طیبه مینا که بعد از چند ده روز از طریق حالا آزمایش وراثت و اینها ژنتیک مشخص شد که پیکرها متعلق به کی هست، تشییع و تدفین شدن و آرام گرفتن. انشاءالله انتقام خون همه شهدا رو خواهیم گرفت، در رأسش هم حضرت آقای شهیدمون. یه همایش تحقق وعده انتقام در حال برگزاری هست که همکار خوبم آقای مصدر الامور فکر میکنم همین الان در این همایش حضور داره. سلام علیکم محمد جان، شب بخیر و تسلیت میگم شهادت امام حسن مجتبی عزیز.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و تسلیت و تعزیت همکار گرامی جناب آقای طاهر عزیز و همه شنوندگان خوب و عزیز و عزادار رادیو فرهنگ بنده هم تسلیت میگم شهادت دردانه امیرالمومنین وصی امیرالمومنین از امام حسن مجتبی رو که این بیت هم بد نیست بگیم در رسای این بزرگوار این شخصیتی که مظلومیت رو گویا انتخاب کرد که این گونه با او برخورد بشه و واقعا دلها می سوزه در رسای امامی که خونخواهیش هنوز گرفته نشده مثل امام حسین برادرش مثل باقی اولادش و رسیدیم به خونخواهی امام شهیدمون امامی که در کنار یاران مجاهدش در جنگ رمضان 4 ماه اندیه که همچی که اشاره کردی در کنار بچه های میناب به شهادت رسید بگدادم اومد فهمت که تابوت تیر خورده و یک قبر بی حرم این هم جواب آن همه آقای کرام السلام علیکم و حسن از خانگل مستوان اما اشاره کردی به همایش خونخواهی وعده انتقام این همایش امروز از ساعت 14 تا مغرب به طول انجامید و برگزار شد با سخنرانی حضرت آقای رشاد و جناب دکتر لاجانی و الان من در کنار استاد ارجمندم حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر شیخ مهدی گرامی عزیز هستم که محبت کردم وقت گذاشتن و ماندن تا این ارتباط مستقیم و زنده برقرار بشه.
میشنم
وقت برنامه هم دیر هست ازش خواهش میکنم که خلاصه این همایش که در قم مشهد و تهران برگزار شد و ایستگاه پایان رو توضیح فرمایید. آقا سلام علیکم در خدمت شما هستم.
سلام و عرض ادب و احترام و خدمت همه شنوندگان ارجمند و عرض تسلیت ایام شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام. خب ما وعده همایش بین المللی وعده انتقام رو داشتیم که از روز شنبه شروع شد و در 3 شهر پیگیری شد. افتتاحیه این همایش روز شنبه در مجتمع آموزشی امام رضا حوزه علمی مشکات برگزار شد. روز یک شنبه همایش در شهر مقدس قم در دانشگاه باقرالعلوم دنبال شد. روز سوم همایش رو ما در شهر مقدس مشهد در کنار امام رضا و در کنار مرجع شریف امام شهیدمون بودیم که بسیار بحث ارزشمندی پنل فقه این همایش برگزار شد. و دیروز روز چهارم در باز در شهر مقدس قم در دانشگاه قم برگزار شد و امروز روز اختتامیه این همایش در تهران در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد. خب دغدغه ما در این همایش واکاوی مفهوم انتقام از ابعاد مختلف بود که از ابعاد حقوقی، فقهی، سیاسی، رسانه‌ای و راهبردی ما این مفهوم انتقام رو مورد واکاوی قرار دادیم و از محضر اندیشمندان و اساتید حوزه و دانشگاه بهره‌مند بودیم.
در کنار این اساتید شما چهره های از باقی کلق و ادیان آسمانی هم داشتید درسته؟
بله امروز که روز اختتامیه همایش بود در واقع ما یک سری مهمان هایی رو از ادیان های مختلف یهودیت، مسیحیت، زرتشتی و برخی از اندیشمندان جهان اسلام و جبهه مقاومت رو در خدمتشون بودیم.
آرزوی توفیق برای شما دارم. گفتگوی بندهش اینجا هم آقای تابان
بله بله
با حضور شما مستمعین آقای دکتر گرامی دبیر محترم علمی همایش تحقق وعده انتقام و همچنین که ایشون اشاره کردن مسئله انتقام مسئله محصور به جمهوری اسلامی و مذهب ما نیست و این مسئله
تمام آزادگان عالم خواهان این قضیه هستند.
انشالله که به زودی ظهور امام زمان شاهد انتقام از همه خونهای پاکی که به ناحق بر زمین ریخته شده باشیم.
انشالله خیلی ممنونم آقای مسار الامور عزیز، برات بهترین ها رو آرزو میکنم، در پناه خدا باشی و شبت بخیر، خدا نگهدار.
ممنونم از شما و همه شنوندگان عزیز، وقتی محبت کردید، خدا نگهدار.
یا علی، خدا حافظ شما. گفتیم یا علی و اینکه ما فرزندان حیدر کرار هستیم. حیدر حیدر، نحنو ابنا حیدر.
لای با یا یزید، کسی مثل من و کسی مثل یزید بیعت نمی کنه.
گرچه رفت از علم دار، علم هست هنون، گروش و چشم حرامی که حرم هست هنون. خون این مرد به ما جان دو چندان بدهد، یاد این مرد به ما جرأت طوفان بدهد. عشق و عیسی را شرف داد به ما تعلیمون، دشمنش هر غلطی کرد نشد تسلیمون. نحن ابناء الهیدر، 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 نحن ابناء الهیدر. روی تن باد سیه طایفه گمراهی، روی تن باد سیه طایفه گمراهی. رهبر ما نبدل داشت نمخنی گاهی، آی ایران حسینی نبری از یادش، که فدایی وطن شد نوی نوزادش. نه حراسی بود خدا یاور ما هست هنون، دست مجروح پدر بر سر ما هست هنون. نحن ابناء الهیدر، نحن ابناء الهیدر، نحن ابناء الهیدر، نحن ابناء الهیدر. زحمتت رفت هدر، آی سگ زرد فسون، مثل مولاش علی سید علی شد پیرو. شب به شب شیر دلان در دل میدان هستن، گرچه از داغ پدر سخت پریشان هستن. وای از این خش به غرنده تر از سجیل است، وای از این خش به غرنده تر از سجیل است. ذکر طوفانی ما مرگ بر اسرائیل است، ذکر طوفانی ما مرگ بر اسرائیل است. نحن ابناء الهیدر، 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 نحن ابناء الهیدر.
بله، همچنان با برنامه وطنم ایران در خدمت شما گرامیان هستیم. پرسشی داشتیم که حالا موضوع برنامه امروز امشب ما در رابطه با وفاداری بود و پرسش ما از شما گرامیان این بود که به نظر شما در روزهای سخت کدوم رفتار بیشتر نشون دهنده وفاداری مردم به نعمت‌های پروردگار متعال و همدیگه است. 3558-220-485 و شماره تلفن ما در پیام رسان بله 0993-79-42-507.
سلام عرض می‌کنم. به نظر من اتحاد همه مردم، روحیه ظلم ستیزی و دفاع از مظلوم و همچنین مهربانی کردن برای رضای خدا، اینها میتونه جزء وفاداری در شرایط حاضر باشه که خداوند هم از ما راضی خواهد بود انشاءالله. بودرزی از کرج، خدا نگهد. سلام، وقت بخیر. این موسا نشانه های وفاداری ما به همدیگه این هستش که عدم اسراف انرژی، مخصوصا آب و برق که تو این ایام واقعا برای تک تک ما حیاتی هستش. بعدش هم همدلی و مهربانی از ته دل. مثلا یک کاسته هوای هموطنانش و همشهریاش رو توی اون محلشون داشته باشه، یا مثلا یک کارمند برای یک امضا ارباب رجوع رو یک هفته نیاره ببره. اینا میشه نشانه های همدلی. همینجوری هوای همو داشته باشیم، مشکلاتمون قدم به قدم حل میشه و دشمن ما از گرفتاری های ما شاد نمیشه. ممنونم، دست شما درد نکنه. من اعظم قلی زاده هستم، شنونده روشندل شما. ایشالا تن تک به تک تو سالم درد و بلا بگیر. شبتون خوش.